أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بغية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، عرض سلام و تبریک دارم بابت ایام ربیع الاول و همچنین آغاز سال تحصیلی جدید انشاءالله. بحثمون راجع به بخش 3 از کتاب مکاسب هست و اون هم در موضوع تنبیهات معاتات هستش. مرحوم مصنف بعد از اینکه معاتات رو به صورت اجمالی بحث کردن، یک سری از ظرائف و تبصره های راجع به معاتات رو در یک بخشی به نام تنبیهات مطرح میکنن. اولین تنبیهی که مطرح میکنن راجع به ماهیت معاتاته، یعنی اینکه آیا معاتات بیع هست یا بیع نیست و یک معامله مستقلهی محسوب می شود. این که غرض از این تنبیه چیه و چرا ما از این بحث می کنیم که معاتات آیا بیع هست یا بیع نیست، دو جهت رو میشه براش بیان کرد. اول این که شروط صحت بیع آیا در صحت معاتات هم شرط هستند یا خیر، و اگر معلوم بشه که معاتات بیعه، خب گفته خواهد شد که هر چی که در بیع شرط است در معاتات هم شرط هست. و نکته دوم این که آیا احکام بیع در برای معاتات هم ثابتن یا ثابت نیستن. احکام بیع مثل چی؟ مثلا مثل خیاراتی که مخصوص به بیع هستن، یا مثل حکم تلف مبیع قبل از قبض و امثال اینها. آیا این احکام برای معاتات هم ثابتن یا نه؟ خب اگر ما معاتات رو بیع بدانیم ماهیتاً، این احکام برای اون هم ثابت هستن. اما اگر ما بگیم معاتات بیع نیست، طبیعتاً برای ثبوت این احکام ما نیاز به ادله مستقلی در زمینه معاتات داریم، به غیر از ادله‌ای که این احکام رو و این شروط رو برای بیع ثابت می‌کردن. بنابراین مرحوم مصنف این بحث رو مطرح می‌کنه. هر اون مصنف می‌فهمن ببینید معاتات دو حالت داره، یک حالت بعد از لزوم میشه، یک حالت قبل از لزوم میشه. بعد از لزوم یعنی در اون هنگام که یکی از طرفین در این مالی که و این عوضی که به دست او آمده تصرف بکنه و تصرف ملزم باشد، تصرفی که باعث لزوم این معامله بشه. در اینجا شکی در این که این معاتات بیع هستش وجود نداره و هیچ اختلافی نیست و لذا از محل نزاع خارجه. مرحوم مصنف هم این بخش رو اصلا ازش بحث نمی کنه، چون از محل نزاع خارجه. همه قبول دارن در این که معاتات بعد از تصرف یکی از متعاطیین در اون مالی که به دست او آمده که این باعث لزوم معاتات می شود، اینجا دیگه بیعه و بیعه لازم هم هستش و کسی در این شکی نداره و تمام احکام بیعه هم براش ثابت میشه، شروط بیعه هم اون موقع هست. اما در صورتی که هنوز لازم نشده، یعنی متعاطیین هیچ تصرفی در این مالی که با هم عوض و بدل کردن انجام ندادن، ایشون می فرمد در اینجا ما چند قول رو میتونیم قائل بشیم. یک، این که بگیم آقا معاتات مفید ملک است. بعضیا میگن معاتات ملکاوره، شما معاتات انجام میدید، شما طرفین معاتات و متعاطیین مالک اون چیزی میشید که به دست آوردید از طرف مقابلت. یعنی این باشد که خب طبیعتاً بیعه، به خاطر اینکه بیع هم ملکاوره دیگه، این هم میشه بیع. برای ما مصنف بلکه ظاهر از کلام محقق ثانی در جامع المقاصد این هستش که حتی قائلین به این که معاتات فاسد و معامله فاسد هستش، اونها هم میگن بیعه و او رو نهایتا بیعه فاسد میدونن. اونها هم قائل به این هستن که این بیعه هست و فاسد هست. وقتی میگن فاسده یعنی چی؟ یعنی اونهایی که میگن نه مفید ملک هست، نه حتی مفید اباحه تصرف است. ایشون میگه اونها هم حتی قائل به این هستن که این چی هستش؟ بیعه هستش. عبارت رو بخونیم. فرد و یمق تنبیه علی اموره، شایسته است که ما بر چند امر تنبیه بدیم و آگاهی بدیم. اول، از ظاهر ان المعاطات قبل اللزومه علی القول به افادتها علمل که بیعون، ظاهر نستش که معاطات قبل از لزومش، قبل از اینکه طرفین یک تصرفی انجام بدن که این معاطات چی بشه؟ لازم بشود. علی القول به افادتها الملک بیعون، اگر ما قائل بشیم که این معاطات مفید ملک هست، طبیعتاً بیع هم چی هستش. بله ظاهر، میره از این بالاتر، میگه نه بلکه بالاتر، از ظاهر من کلام المحقق از ثانی، ظاهر از کلام محقق ثانی رحمت الله علیه فی جامع المقاصد انه، در جامع المقاصد این هستش که انه مما لا کلام فیه، این هستش که ضمیره هو به چی میخوره؟ کون المعاطات قبل اللزوم بیان، این مطلب که معاطات قبل اللزوم بی هستش، این مما لا کلام فیه هست، این هیچ بحثی و هیچ نزاعی راجع بهش وجود نداره. حتی عند القائلین به کونها فاسدتن، حتی نزد کسانی که قائل هستن به این که معاطات چی هستش؟ عقد و معامله فاسده هستن، هیچ مفید هیچ چیزی نیست، نه مفید ملک هست و نه مفید چی؟ عبایه. چون سه تا قول هست، بعضی ها میگن معاطات مفید ملک هست که مرحوم مصنف گفتن اگر کسی اینطور بگه ظاهر نستش که این رو بی میدونه، بعضی ها میگن این مفید اباحه هست که اون حالا بعدا مرحوم مصنف میفرماین، بعضی ها میگن فاسده، نه مفید ملک هست نه مفید اباحه، مرحوم مصنف میفرماین ظاهر از کلام محقق ثانی در جامع المقاصد نست که اینایی که قائل به فساد معاطات هستن همون رو بی میدونن مطابق فاسد، نه اینکه معامله مستقلی از بی اون رو چی بدانند قرار بدن. حتی عند القائلین به کونها فاسدتن کل علامت فن نهایه، مثل مرحوم علامه در نهایه. و دل علی ذلک تمسکهم لهو به قوله تعالی حل الله البیع، و دلالت میکند بر این که معاطات قبل اللزوم بی هستش، تمسک آقایون فقها برای اثبات مشروعیت معاطات به قوله تعالی، به این فرمایش خداوند متعال که میفرماد حل الله البیع. گفتیم خب آقایونی که قائل به مشروعیت معاطات هستید، حالا از هر بابی، چرا او رو مفیده، چرا او رو عرشبت خدمت شما که مشروع میدونید و یک معامله شرعیه میدونید که شارع برش صحه گذاشته، میگن آیه حل الله البیع. خب اگر اینها معاطات رو بیع نمیدونستن، دلیلی که دلالت بر مشروعیت معامله بیع میکند چه دلیل میشود بر مشروعیت معاطات اگر این معامله مستقلی بود؟ الان حل الله البیع آیا صحت و مشروعیت اجاره رو ثابت میکنه؟ نه. آیا صحت و مشروعیت صلح رو ثابت میکنه؟ نه، چون این معامله مستقله است. اگر اینها معاطات رو یک معامله مستقلی از بیع میدونستن، میگفتن ماهیتش بیع نیست، مثل صلح و اجاره و اینها یک معامله مستقلی است غیر از بیع، اگر این بود نمیمادن برای اثبات مشروعیت معاطات به ادله علیت و مشروعیت بیع مثل حل الله البیع چیکار کنن؟ تمسک بکنن. اینم به عنوان دلیل مرحوم مصنف مطرح میکنه. این نسبت به دو قول، یکی قول به این که ما بگیم معاطات مفید ملک است، دوم قول به این که بگیم معاطات عقد فاسد است، نه مفید ملک است و نه مفید اباحه. اما اون قول سوم که گفتم بعدا مرحوم مصنف میفرمایند، یعنی این که کسی قائل شود به این که معاطات مفید اباحه است، اینو قبلا بحث کردیم تو بحث معاطات سال گذشته، و اما علی القول به افادت حال الاباحه، اما اگر ما گفتیم که قائل شدیم به این که معاطات مفید چی هستش؟ اباحه هستش، میفرماید فالظاهر انها بیع عرفی و لم یؤثر شرعا الا الاباحه. اینجا حکمش چیه؟ ظاهرش این هستش که ما بگیم این عرفن بیع هست ولی شرعا مفید اثر بیع، یعنی ملکیت نیست، فقط مفید چیه؟ اباحه. چرا عرفن بیع؟ ایشون میفرماید بعدن، فرماید به خاطر اینکه ما قبلا گفتیم که بحث در کتاب معاطات راجع به معاطاتی است که به قصد تملیک و به قصد بیع صورت بپذیرد، نه معاطاتی که به قصد اباحه صورت، یعنی من این پول رو میدم اون رو میگیرم که شما مالک پول بشی و منم مالک نان بشم، نه اینکه من این پول رو بدم اون نون رو بگیرم که شما بتونی در پول تصرف کنی، فقط حلیت تصرف داشته باشی، مالک نشدی، از اگه همون موقع مردی ارث به بچه هات نش. فرق حلیت تصرف با ملکیت اینه، آثار ملکیت نداره، فقط میتونی خودت تصرف کنی و منم بتونم توی این عرشبت خدمت شما که نانی که شما من دادی تصرف کنم، ولی ملک من نمیشه، تصرفات مالکانه نمیتونم بکنم. تصرف به این معنی که شما من اجازه دادی مثلا این نونو بخورم، ببرم برای زن و بچه‌م، ببرم این نونو مثلا بفروشم، این فرقش این میشه. فرمود که هر شبت به خدمت شما که بنابر قول به این که معاتات مفید اباحه هستش، فظاهر انها بیع عرفی و لم یؤثر شرعا علی الاباحه، ظاهر این هستش که معاتات یک بیع عرفی است که شرعا مفید نیست مگر اباحه را، یعنی معاتات عند العقلا به قصد بیع و نقل و انتقال ملک صورت میگیره، لذا بیع عرفن. اما عند الشرع، شرع اینو تخطی کرده، گفته این مفید ملک نیست، فقط مفید اباحه تصرف هستش. فنفی البیع انها، پس ببینید تو قول اول که ما میگفتیم ملک مفید ملکیت، میگفتیم خب این بیع اون عرفن و شرعن، چون هم به قصد ملک انجام شده و هم شرعن هم شرع اینو مفید ملک میدونه. تو دومی که میگفتیم که این هر شرط خدمت شما که فاسده، بیع فاسده، نه مفید ملک هست نه مفید اباحه هستش، این میشه بیع اون عرفن، چون ما به قصد ملک انجام دادیم، اما شرعاً هیچی نیست، عقد فاسده، نه مفید ملک هست، بیع است، و نه حتی مفید اباحه است، یه معامله مستقله است که مفید چی هستش؟ اباحه هستش. اما محقق ثانی در جامع المقاصد فهمیدن ظاهر کلمات کسانی که اینو فاسد قرار میدن نستش که اینو بیع میدونن و فاسد قرارش میدن. حالا باید دید اونجا کلمات رو چجور دیدن که اینطور زورگیری کردن. اما طبق قول سوم، یعنی که ما بگیم که معاتات مفید اباحه هستش، ظاهر این هستش که مرحوم مصنف فهمد این عرفن بیه، چون به قصد ملک صورت میپذیره این معاتات، اما این بیه شرعی نیست، اثر بیه رو نداره. خب حالا که اینجور شد، توی این قول آخری، این که آقایون فقها اومدند بیه رو از معاتات نفی کردن، گفتن المعاتات و لیست به بیه، حالا نگیم فقط طبق قول آخر، تو همه اقوال، این که آقایون فقها گفتن معاتات بیه نیست، یا حتی اجماع دارن بر عدم بیعت معاتات، اون با این حرفا چجور سازگاری داره؟ چون ما تو این مواردی که الان بیان کردیم گفتیم به هر حال حداقل عرفن بیه، یا شرعن بیه مثل اون دو قول اول، یا تو این قول سوم حداقل عرفن بیه. این که آقایون فقها خیلی جا اومدن گفتن بیه نیست، یا بلکه حتی اجماع دارن و اجماعشون هم معقددار است. میدونید اجماع دو جوره، ما یه اجماع معقددار داریم، یه اجماع بدون معقد. اجماع معقددار اجماعی است که مجمعین کلماتشون همه یکسان بوده، همه گفتن از صوم واجبون، یکی نگفته یجب الصوم، یکی بگه از صوم واجبون. وقتی که همه میگن از صوم واجبون، ما میفهمیم عین این لفظ از معصوم صادر شده، این اومدن اینو ذکر کردن. اما اگر مجمعین اینو میگن اجماع معقددار، این دلیلم دلیل لفظیه، در حکم خبر متواتر هستش. اما اگر اجماع معقددار نباشه، هر کی با یکی گفته یجب الصوم، یکی گفته از صوم واجبتون، یکی گفته یلزم علیک الصوم، هر کی یه طور گفته، یکی گفته آقا عرض شد خدمت شما که یلزم العقاب علی ترک الصوم، هر کدوم به یه بیان مختلفی اون وجوب رو رسوندن، این دیگه میشه دلیل لبی، اصل وجوب رو میفهمیم، اما نمیتونیم این دلیل رو احکام لفظی روش جاری کنیم. چون میگه ما وقتی به لفظی که معقد اجماع روش رفته میگن که آقا اجماع دارن برای این که معاتات بیه نیست، ظاهر از این کلمات میفرماید چیه؟ فهمد ما میفهمیم منظورشون که بیع نیست، یعنی بیع لازم نیست، یعنی بیعی که مفید ملک باشد و لزوم آور هم باشد، جایز و قابل به هم زدن هم نباشد. اون بیع لازم رو میخوان بگن نیست، یعنی که بخوان بگن اصلا بیع نیست، نه بیع هست اما بیع لازم نیست. بنابراین تو همه اقوال این مطلب عرض شد خدمت شما طبق نظر هر سه گروه میاد. چرا؟ چون کسانی که معاتات رو بیع عرفی و شرعی و مفید ملک میدونن، اون دسته اول که گفتیم معاتات رو مفید ملک میدونن، خب اینا میگن مفید ملک هست، اما نمیگن که مفید لزومه، لذا اینا بیع لازم نمیدونن، میتونن بگن هازا لیست به بیع لازم، هازه المعاتات و لیست به بیع لازمه، معاتات یک بیع لازمی نیست، بیع هست، مفید ملک هست، شرعا هم مفید ملک هست، نه فقط عرفا، اما مفید ملک لازم نیست، اینو میتونن بگن. دوم کسانی بودن که او رو عرفاً به و مفید ملک میدونستن، ولی شرعاً مفید ملک نمیدونستن، شرعاً فقط مفید اباحه میدونستن. خب اینا هم اینو به لازم نمیدونن، چون اساساً شرعاً به نمیدوننش، ملکاور نمیدونن تا اینکه بخواد لازم بوده باشه. و سوم کسانی بودن که معاتات رو از اساس بیع فاسد میشمردن، میگفتن نه مفید ملک است نه مفید اباحه. خب اینا هم همینطور از باب سالبه به انتفاع موضوعی رو بیع لازم نمیدونن، چون اساساً بیع نمیدونن، ببخشید به صحیح نمیدوننش که ملکاور باشد، تا چه رسد به اینکه بخواد لازم اون رو قرارش بدن. لذا برای مصنف فقط فنفی البیع انها فی کلام هم، این فنفی البیع متفرع بر کل اون سه قول قبله، فقط متفرع و نتیجه این قول آخر نیست. بعد پس نفی بیع از معاتات فی کلام هم در کلام فقها و معاقد اجماعات هم و معاقد اجماعات فقها، هو البیع المفید شرعا اللزوم، اون بیعی است که شرعا مفید لزوم باشد، زیادتا علی الملک اضافه بر ملک مفید لزوم همچی بوده باشد. هازا علی مختنا، اون وقت ایشون میفرماید این که ما الان اومدیم گفتیم معاتات نزد قائلین به این که معاتات مفید اباحه است نه مفید بلک، این عرفن بیع است ولی شرعا بیع نیست. این بیانی که ما کردیم طبق اون مبنی است که قبلا گفتیم که محل نزاع در معاتات کدوم معاتاته؟ معاتاتی است که مقصود و باها از تملیک بوده باشد، به قصد بیع یا به قصد تملیک صورت گرفته باشد. اما اگر اینایی که الان دارن میگن معاتات مفید بیع نیست و مفید ملکی است مفید اباحه است، بحثشون راجع به اون معاتاتی باشد که مقصود و باها از تملیک نیست، یعنی قصد متعاطیل فقط صرفا اباحه تصرف بوده، خب موقع نه شرعا بیع هست و نه عرفن. شرعا بینشون شرعا نامفید اباحه میدوننش، عرفن بینشون گفتن محل نزاع راجع به اون معاتاتی است که اساسا قصد ملک نکردن، قصد بیع نکردن، قصد اباحه تصرف کردن، این میشه معامله مستقله غیر از بیع، نه شرعا بیع است و نه حتی چی عرفن بیع به حساب میاد. میفهمن هازا، این نکته آخری که گفتیم علل قول به افادت حال الاباحه فالظاهر انها بیع عرفی و لم یؤثر شرعا الا الاباحه، گفتیم بنابر قول به افاده معاتات اباحه را ظاهر نستش که این بیع عرفی است ولو شرعا بیع نیست و فقط مفید اباحه است. میگه این مطلبی که ما گفتیم علا مخترناه و سابقا است، بنابر اون چیزی که ما سابقا اختیار کردیم و مبنای ما بود که چی بود؟ من ان مقصود المتعاطیین فی المعاتات التملیک و البیع، که عبارت بود از این که مقصود متعاطیین طرفین معاتات که به هم دیگه تعاطی کردن و عوض و بدل کردن دو تا جنس رو با هم دیگه، چیز تملیک و بیع است. بگیم محل نزاع این بوده و اونو داریم میگیم مفید اباحه است، خب بله طبیعتاً چون قصد تملیک کردن این بیع عرفی است، اما چون شرعا مفید تملیک نیست و فقط مفید اباحه است، پس بیع شرعی نیست فقط مفید اباحه هستش. و اما علی محتمل او بعضهم، اما بنابر اون چیزی که بعضی از فقها احتمالش رو دادن که منظور مرحوم صاحب جواهر است که سابقا ایشون فرمودن، بله استظهره من ان، بلکه استظهار کرد نه فقط احتمال دادن، گفتن بالاتر از احتمال ظاهر کلام باحثین از معاتات و فقهایی که از معاتات بحث میکنن اون معاتاتی است که مفید به قصد اباحه انجام میشود نه به قصد تملیک، بله استظهره من ان محل الكلام، از این که محل کلام در بحث معاتات هو ما اذا قصد مجرد الاباحه، اون جایی است که قصد کرده باشن متعاطیین مجرد اباحه را، ایشون میفرماید که فلا اشکال فی عدم کونها، پس هیچ اشکالی نیست در این که این معاتات عرض شود خدمت شما نه به یه شرعی است بیع شرعا ولا عرفا و نه به یه چی عرفی هستش، این معاتاتی که مقصود بها مجرد الاباحه است این نه به یه شرعی است و نه حتی به یه عرفی است، چون قصد از او تملیک نشده، قصد از او چی شده؟ فقط اباحه شده. از تراچه میشه یک معامله مستقل. و علی هذا، بعد مرحوم مصنف میفرمان که بنابراین مبنایی که صاحب جواهر دارن که میگن که بحث در معاتات راجع به معاتاتیست که قصد اباحه ازش شده باشد توسط متعاطیه نه قصد تملیک، اون وقت ما اگر شک کردیم در این که آیا مثلا فلان شرط در معاتات شرط است یا شرط است، مثلا چی؟ هر سبت خدمت شما که نقد تسلیم عوضین قدرت بر تسلیم شرط است در صحت معاتات یا شرط مثلا نیست، حالا موارد مختلفه باشید، معلومیت عوضین اینجور بگم، حالا تسلیم که چون تو معاتات انجام میشه به هر حال، مثلا معلومیت عوضین شرط است در صحت معاتات یا شرط نیست، در اینجا طبق مبنایی که آقای صاحب جواهر داره که میگه اصلا معاتات یک معامله است که درش اصلا قصد تملیک نشده، اصلا بیع نیستش، یه معامله مستقله است، میگه شما نمیتونید به ادله بیع تمسک بکنید برای نفی شرطیت یا اثبات شرطیت این شرط در معاتات، بگیم خب این شرط چون در بیع شرط بوده پس تو معاتات هم شرط، چون در به شرط نبوده پس تو معاتات هم شرط دیگه نمیتونید کار بکنید. باید برید سراغ ادله عامه یا خاصه ای که این شرط خاص رو دلالت دارن بر اشتراطش در خصوص معاتات یا عدم اشتراطش در مورد چی؟ معاتات. و اون ادله مرحوم مصنف میفرماید مثلا فرض کنید شما ممکنه برید سراغ الناس مسلطون علی اموالهم، بگیم آقا من شک دارم آیا معلومیت عوض این شرط است در صحت معاتات یا شرط نیست. بعد ادله الناس مسلطون علی اموالهم میگن آقا مالشه، هر کار دلش بخواد میتونه بکنه، ولو مال مجهول رو به طرف بده، اونم مال مجهول رو به این بده یا مال معلوم رو بده، فرقی نمیکنه. لذا معلومیت عوض این شرط در صحت معاتات نیست. الناس مسلطون علی اموالهم همه شروط رو نفی میکنه مگر اونایی که شرطیتشون ثابت شده باشد در معاتات، یه دلیل خاصی وجود داشته باشه. در شرایط مشکوکه این دلیل به اطلاقش همه شرایط رو چیکار میکنه؟ نفی میکنه، میگه الناس مسلطون علی اموالهم. اما اگر مثلا ما رفتیم به جای الناس مسلطون علی اموالهم به سیره عقلا، در این که میان هر شرط خدمت معاتات انجام میدن و معاتات رو مقبول میدونن نزد خودشون، بخوایم تمسک بکنیم و بگیم این سیره عقلا نزد شارع هم ممزات بوده، اگر بخوایم به این تمسک کنیم، از اونجایی که سیره عقلا اطلاق نداره، لفظ نداره، دلیل لبیه، نمیشه ازش اطلاق گیری کرد، ما باید قدر متیقن از این سیره رو بگیریم. قدر متیقن گیری در ادله لبیه‌ای که لفظ ندارن وقتی بخواد انجام بشه، قدر متیقن از اون معاتاتی که عقلا سیرهشون میگه چی؟ میگه این معاتات شما مقبول میدونیم و مشروع میدونیمش، کدوم معاتات؟ اون معاتاتیست که تمامی شرایط مشکوکه هم داشته باشه. اگه ما یه شرطی رو شک کردیم آیا در معاتات شرط هست یا نه، این هم داشته باشه. هیچ موردی نباشد که ما شک که در اشتراطش در این معاتات خاص داشته باشیم، فقط اونا رو حجت قرار میده. بنابراین اگر ما ملاکمون در حجیت معاتات، معاتات اباحه‌ای که آقای صاحب جواهر میفرماید، سیره عقلا بوده باشد، این حالا حتی سیره متشرع فرق نمیکنه. اینا چی هستن؟ اینا هر دوشون دلیل لبیان. چون دلیل لبیان اگر شک که در شرطیت یک شرطی کردیم، اصل بر اشتراط اون شرط است، مگر خلافی ثابت بشه، مگر عدم اشتراطش از جای دیگه ثابت بشود. چرا؟ چون ما قدر متیقن نیست که باید یه معاتاتی باشه که یقین داشته باشیم عقلا او رو معتبر میدونن، اون معاتاتی رو یقین داریم که همه شرایط مشکوکه هم حتی داشته باشه. این حرفیست که ایشون اینجا میفرمین، میفرمید که و علا هازا فلا بد عند شک فی اعتبار شرط فیها. پس بنابراین عرض شود که مرحوم صاحب جواهر فرمودن که بحث در معاتات در اونجاییست که قصد اباحه کرده باشند نه قصد ملک، فلا بد عند شک فی اعتبار شرط فی المعاتات. اگر ما شک کنیم در ارتباط یک شرطی در معاتات، یعنی معاتاتی که مقصود به حال اباحه هست، ما اینجا باید چیکار کنیم؟ من رجوع چاره ای نداریم، نمیتونیم به ادله بیع رجوع بکنیم، باید رجوع کنیم الی الادله الداله علی صحت هذه اباحه العوضیه. چاره ای نداریم غیر از رجوع به ادله ای که دلالت دارن بر صحت این اباحه عوضی، این معاتات که یک نوع اباحه معوضه است، یعنی من اباحه میکنم در مقابل اینکه شما هم اباحه بکنی، من خصوصا عموم. حالا اون ادله میخوان خاص بشن، میخوان عام بشن. ببینیم اون دلیل خاص است، این شرط رو معتبر میداند، میگه باید حتما معاتاتی باشد که این شرط رو داشته باشد، یا عام است، میگه نه هر معاتاتی ولو این شرط مشکوکه رو نداشته باشه. خب حالا اون دلیل چیه در اینجا؟ طبق این قول میفرد به حیث ان المناسب لهذا القول، از اونجایی که مناسب با این قول مرحوم صاحب جواهر که میگن کلام در معاتات در خصوص معاتاتی است که قصد اباحه ازش شده باشد نه قصد تملیک، از تمسک و فی مشروعیتی به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، این هستش که تمسک بشود در مشروعیت این معاتات اباحه‌ای به قصد اباحه به عموم الناس مسلطون علی اموالهم، کان مقتضی القاعده. اینجا مقتضای قاعده چی هستش؟ و نفی و شرطیت غیر ما ثبت شرطیتو. مقتضای قاعده یعنی مقتضای اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم چیه؟ این هستش که شرطیت غیر از اون چیزایی که شرطیتشون یقینی است و ثابت شده نفی میشه. یعنی اگر یک چیزی رو ما شرطیتش رو یقین داریم، خب اون بله، اما اگه شک داشتیم الناس مسلطون علی اموالهم، مقتضای اطلاقش میگه آقا این شرط نیست، نفی شرطیت هر چیزی غیر از اون چیزی که شرطیتش ثابت شده و مقطوع و مشکوک نیست. کما انه لو تمسک لها تمسک لها به سیره، کما اینکه اگر تمسک شود برای اثبات مشروعیت معاتات به سیره عقلا کان مقتضی القاعده علیه. اینجا مقتضی القاعده برعکس الناس مسلطون علی اموالهم میشه. چرا؟ چون که گفتیم سیره عقلا یا سیره حالا متشرع هر دوتاشون اینا چی هستن؟ اینها ادله لفظیه نیستن که بشه مثل الناس مسلطون علی اموالهم ازشون اطلاق گرفت. اینا دلیل لبیان عموم اطلاق ندارن. در موارد شک قدر متیقن گیری میکنیم، شامل موارد مشکوک نمیشن. چرا؟ چون قدر متیقن از سیره خصوص اون معاتاتی است که واجد تمامی شرایط متیقنه و همچنین مشکوکی بوده باشه. غیر از او رو ارشاد خدمت شما سیره نمیگیره، ما یعنی یقین نداریم حداقل بگیره، و چون هم دلیل لبیه ما باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. لذا این اقتضا دارد هر چیزی که شک که در شرطیتش داری رو هم حتما چیکار کنیم؟ مشروط بدونیم در صحت معاتات و احتیاط بکنیم. این حاصل تمسک به سیره میشه. البته به نظر میاد فرمایش مرحوم مصنف راجع به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم غلط بوده باشه و صحیح نباشه. چرا؟ چون خود ایشون این قاعده رو سابقا فرمودن. فرمودن قاعده تسیید، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم صرفا در مقام نفی هجر و منع مالک از تصرف در اموالشه. اینا یه کسی بیاد جلوی یه مالک رو بگیره نذاره هیچ تصرفی بکنه، این نمیشه. مالک باید بتونه تصرف بکنه. اما این که در مقام بخواید بگید بیان انواع و انواع سلطنت مشروع باشه، نه، این نمیخواد بگه که تمام انواع سلطنت عرشبت خدمت شما مشروع هستن. بگیم در مقام بیان سلطنت مشروعه هست و لذا چون اطلاق داره پس همه انواع سلطنت رو داره مشروع قرار میده. ببینید یکی از چیزهایی که تو اطلاق گیری لازمه چیه؟ مقدمات حکمت. و یکی از مقدمات حکمت چیست؟ این است که متکلم از اون جهت در مقام بیان باشه. من الان به شما میگم آقا برای من آب بیارید، خب من یعنی میخوام بگم چی هستم؟ من به آب احتیاج دارم. اما اگه در مقام بیان این نیستم که آیا آب مثلا عرض شود خدمت شما برای نوشیدن میخوام یا برای شستشو میخوام یا برای چی میخوام، اینو نمیگم. لذا شما نمیتونید اطلاق بگیرید بگید خب من اطلاق میگیرم میرم آب شستشو برش میارم. نه، شما باید آب نوشیدنی بیارید و اگرم خواست شستشو بده با همون آب بتونه شستشو بده. باید قدر متیقن گیری بکنید، نمیشه ازش اطلاق گرفت، چون اینجا میشه مجمل دلیل. اینجا هم همینه، میخوایم همینه بگیم. میخوایم بگیم قاعده الناس مسلطون علی اموالهم خود شما برای مصنف سابقا تمدید اطلاق ندارد، در مقام بیان نیست. از این جهت صرفا در مقام بیان این است که آقا ممنوع نمیتونه باشه مالک، مالک محجور نمیتونه باشه، مگر محجور نمیتونه باشه و میتونه تصرف کنه. اما آیا هر تصرفی میتونه بکنه؟ اینا میخواد بگه ما از اطلاقش بتونیم اثبات کنیم کلیه تصرفات مشروع هستش و در نتیجه شک کردیم اگر این تصرف معاتاتی با فلان شرط مشکوک، چون این شرط مشکوک رو نداره، مشروع یا مشروع نیست، بگیم خب پس این شرط شرط نیست، از اطلاقش این حرفو بفهمیم. ایشون بعضی از آقایان موحشین به نظرم مرحوم سید یزدی باشه، نه ببخشید مرحوم آخوند خراسانی هستش، تو حاشیه خودشون بر مکاسب فرمودن که این فرمایش مرحوم استادشون شیخ انصاری، چون میدونید شیخ انصاری استاد مرحوم آخوند خراسانی بوده، اما این فرمایش مرحوم استاد ما غلطه، اشتباهه، به نظر میاد صحیح با حرف خودشون در سابق سازگاری چی نداره، چون ایشون قبلا گفتن یه قواعدی مثل الناس مسلطون علی اموالهم اینا مشرع نیستن، اینا فقط در مقام بیان هستنش که وقتی کسی مالی داره و مالکی تسلط هم داره، اما چه تسلطی اونو نمیخوان بیان بکنن، ولذا نمیشه ازشون اطلاق گرفت و شرطیت امور مشکوکه رو چیکار کرد؟ نفی کرد. لذا بهتر بود مرحوم آخوند خراسانی هم راه میگذاره، میگه ما فقط منحصر به سیره نیستیم، بهتر بود ایشون به جای الناس مسلطون علی اموالهم برای اثبات مشروعیت معاتات به عمومات مثلا عفو بالعقود، که خب بالاخره اینم یه جور عقده، ولو عقد لفظی نیست اما قرارداده، عقد ایجاب و قبول داره، مثلا ایجاب و قبولش فعلیه، به عموم عفو بالعقود تمسک میکردن که به عموم شامل عقد غیر لفظی و معاتاتی هم چی میشد. خب عفو بالعقود عموم داره، یعنی به هر عقدی، حتی این عقدی که این شرط مشکوک رو چی نداره، از اینجا نفی شرطیت میکرد. این بهتر بود تا اینکه بیان به الناس مسلطون علی اموالهم چیکار کنن؟ تمسک بکنن. گرچه به نظر میاد همین اشکال به اونجا هم وارده، چون اینو خیلی از آقایون گفتن اهل الله البی عفو بالعقود، اینها در مقام بیان اصل مشروعیت بیان، نه شرایط مشروعیت هر شرط خدمت شما که اونها. اینم نسبت به این بخش از عبارتش. بعد میفرماد که والحاصل ان المرجع على هذا، حاصل خلاصه نتیجه گیری بکنیم، میفرماد که حاصل نستش که مرجع ما برای اثبات اینکه فلان شرط مشکوکی های شرط در صحت معاتات هست یا نیست، على هذا بنابراین قول مرحوم صاحب جواهر که گفتن بحث راجب معاتاتی است که قصد اباحه ازش شده است نه قصد تملیک، عند الشک فی شروطها، وقتی شک در شروط این معاتات مقصود به الاباحه میکنیم، چیز یه عدلت و هذه المعاتات، ما باید بریم سراغ ادله همین معاتات مقصود به الاباحه، سواء اعتبرت فی البیع ام لا. میخواد این امر مشکوکه، این امری که شک در شرطیتش نسبت به معاتات داریم در بیع معتبر باشه یا نباشه، ما دیگه به اون کار نداریم، این بیع نیست که، یه رسما اباحه است، این اصلا معاتات رو به قصد اباحه انجام دادن، به قصد تملیک انجام ندادن که بگیم حداقل عرفاً بیع است و ادله بیع چون موضوعشون بیع عرفیه شامل اینا میشه، اینطوری نیستش. و اما علل مختار، اما بنابر اون قولی که ما قائل شدیم و ما اختیار کردیم که گفتیم بحث در عرض شود خدمت شما کتاب و معاتات راجع به چیز منن الکلام فی ما قصد به بیع البیع، بحث راجع به معاتاتی است که قصد از او بیع شده، قصد بیع ازش شده، قصد تملیک ازش شده، نه قصد اباحه صرفه. فهل یشترط فی شروط البیع مطلقا، ما چی باید بگیم؟ طبق اون نظر گفتیم باید برن سراغ ادله مخصوص معاتات، اما طبق نظر ما که ما او رو بی میدونیم، فهل یشترط فیه شروط البیع مطلقا، آیا ما میتونیم بیایم بگیم شرط میشود در معاتات تمامی شروط بی مطلقا، چه قائل باشیم به اینکه این مفید ملک هست یا گفتیم مفید اباحه است؟ میگم اباحه معاتاتی که به قصد تملیک انجام میشود، این حالا خودش دو قول درش هست، بعضی ها میگن مفید ملک هست، بعضی ها میگن مفید اباحه هست، بگیم چه قائل بشیم به اینکه مفید ملک هست؟ چه بگیم مفید اباحه هستش؟ یعنی چه شرعن هم او رو بی بدانیم، چه فقط عرفن بی بدانیم و شرعن فقط مفید اباحه بدانیم، مفید بی ندانیم، بگیم به هر حال تمام شروط بی درش چی میاد، این یه وش داره. املاک ازاله، یعنی که بگیم نه هیچ کدوم از شروط بی در این معاتات شرط نیست مطلقاً، باز یعنی چه قائل بشیم این معاتاتی که ازش قصد تملیک کردیم شرعاً هم مفید ملک هست، چه بگیم نه فقط مفید چیه؟ اباحه هست، شرعاً مفید ملک نیست، در هیچ کدوم از این دو صورت شرایط بی در این معاتات شرط نیستش. یا این که بگیم تفصیل بدیم، هم یبتنی علی القول به افادتها الملک و القول به عدم افادتها الا لبا، یا بگیم نه این امر مبتنی است بر این که آیا ما قائل بشیم به این که این معاتات مقصود به خواهد تملیک شرعاً هم مفید ملک هست، شرعاً هم بی هست، در این صورت بگیم که خیلی خوب تمام شرایط بی در این معتبره. یا قائل بشیم به این که نه این معاتات مقصود به خواهد تملیک شرعاً فقط مفید اباحه است و بی شرعی محسوب نمیشه، در این صورت بگیم که خب این شرایط بی درش معتبر نیست. تفصیل بدیم وجوهان، یه سه وجه مرحوم مصنف میفهمن در اینجا وجود داره، سه وجه در اینجا وجود داره. بعد میفرماد ویشهد و لل اول کونها بیان عرفن، میگه خب شروع میکنه میخواد این وجوه رو بررسی کنه و مورد تحلیل قرار بده، ارزیابی قرار بده. خب بچه اول درست یا نه؟ میفرماد یه شاهد برای بچه اول هست. بچه اول چی بود؟ بچه اول این بود که بگیم مطلقا چه قائل بشیم به این که اباحه مقصود به حالت تملیک مفید تملیک است، چه بگیم مفید تملیک نیست و مفید چی هستش؟ مفید اباحه صرفه هسته، شرعن فقط مفید اباحه است و شرعن به شرعی محسوب نمیشود، در هر دو صورت بگیم تمام شرایط بی در این شرط. چرا؟ چون عرفن شرع بیعه و طبیعتاً وقتی عرفن بشو ادله بی که موضوعشون بی عرفی هستش اینجا رو هم میگیره، میگه شاهده برای این قول چیه؟ که اونها بیان عرفن، هم که توضیح دادم، میگه چون این عرفن بیه ولو شرعن هم بگید بی نیست فقط مفید اباحه است، به هر حال هر دو قول قائلید که این عرفن بی از قصد تملیک ازش شده، قصد بی ازش شده، پس میشه بی عرفی. و یشترط فیها جمیع ما دل علی اشتراطه فی البی، بنابراین شرط میشود در این معاتات هر اون چه که دلالت شده است بر اشتراط او در بی. خب این حرف درسته؟ نه درست نیست. چرا؟ خودشون هم با تعبیر یشهدو میاره، نمیگه یدلو، بعد ضعفش رو بگید. ضعف این ادعایشون چیه؟ چون که ادله ای که دلالت بر اشتراط یک امری در بی دارن، اون امر رو در بی ای که مفید تملیک از شرعن در او شرط میدونن، نه در بی عرفی که شرعن مفید اباحه است. در اون که شرط نمیدونن که. بنابراین بهتر بود در مقام، پس یعنی موضوع اون ادله‌ای که شرطی رو در به شرط میدونن، موضوعش به عرفی نیست، به شرعیه. میگه آقا این شرط در اون بی شرط است که شرعاً بخواد مفید تملیک بوده باشه. خب اینه که قائلا این عرفاً مفید بی است و مفید تملیک است ولی شرعاً مفید اباحه است، خب اون ادله اینجا رو نمیگیره دیگه، چون به شرعی چی نیستش، صرفاً به چیه عرفی هستش. و بنابراین بهتر بود وقتی برای مصنف مخواستن برای اشتراط شرایط بی در معاطات ارشاد خدمت شما مفید اباحه استدلال بکنن، به جای اینکه بیان استدلال بکنن به اینکه به هر حال این به عرفیه، جو استدلال دیگه میکردن. اونم چی بود؟ میگفتن آقا اصل مقتضی استصحاب عدم ترتب اباحه بر معاطات، اصل این هستش که آیا معاطات مفید اباحه است یا نه. میگیم سابقا که مفید قبل از اینکه معاطات بکنن اباحه حاصل نبود، الان که معاطات کردن شک کردیم اباحه حاصل شده یا نه، استصحاب عدم چی میکنیم؟ معاطات میکنیم. خب اگه بخوایم با این اصل مخالفت بکنیم، فقط در صورتی میشه به قدر متیقنش اکتفا کرد که ببخشید، اگه بخوایم با این اصل مخالفت کنیم باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم. چرا؟ چون میگن نقتصر فی ما خالف الاصل علی القدر المتیقن، این قاعده معروف است دیگه. وقتی شما میخواید مخالفت با یک اصلی بکنید باید به قدر متیقن اکتفا بکنید که از تحت اون اصل خارج شده و امور مشکوکه اصل جاری میشود. قدر متیقن بله خارجه، غیر از او اصل جاری میشه. خب معاطاتی که مشتمل بر تمامی شرایط معتبر در بی بوده باشد، خب این متیقنه که از تحت این اصل خارجه و این مفیده با هست. اما معاطاتی که بعضی از اون شرایط معتبر در بی رو نداره، ما شک داریم آیا این مفیده اباحه هست یا مفیده اباحه نیست. استصحاب عدم اباحه میگه این مفیده اباحه نیست، بنابراین طبق اصل استصحاب ما حکم میکنیم تمامی شرایط مشکوکه، تمامی شرایطی که بخشید در بی شرط هستن در معاطات هم شرط هستن، ولی اصل استصحاب میگه این معاطات مفیده اباحه هم حتی نخواهد بود. این خوب بود اگر ایشون از این طریق وارد میشدن خیلی بهتر بود تا اینکه بخوان به بی عرفی بودن معاطات تمسک بکنن. بعد میفرماید که ویؤیده ان النزاع بین العامه والخاصه فی المعاطات، یه مؤید این که ما میگیم که شروط بی غیر از صیغه در معاطات مطلقاً شرط است، چه قائل بشیم به این که معاطات مفید ملک است چه قائل بشیم به این که مفید اباحه هستش، مؤیدش این است که محل نزاع بین عامه و خاصه شیعه و سنی در معاطات این هستش که اون صیغه‌ای که در بی هست آیا مثل سایر شرایط بی معتبر است یا معتبر. در واقع اصلا بحث از این نمی کنن معاطات صحیح هست یا نه، بحثشون اینه میگن آقا در بی ما یه سری شرایط داریم، یکیش هم صیغه است، یا آیا همونطور که بقیه شرایط مثل معلومیت عوضین مثل قدرت بر تسلیم و امثال ذلک شرطن، آیا صیغه لفظی هم شرط است یا نیست. پس ایشون اینا محور بحثشون سر بیه و اون چیزی که صیغه ندارد رو بی میدانند و اون چیزی که صیغه ندارد رو بی چی میدانند. خود همین مؤید حرف ما میشه که آقا پس اینها میگن همه شرایط در غیر از شرط صیغه شک ندارن، میگن آقا در معاطات ما فقط راجع بحثی که داریم راجع به صیغه است که آیا صیغه در صحت معاطات شرط است یا نه، اما بقیه شرایط بی رو اجماع داریم که اونا حتما چی هستن؟ شرط هستن، در معاطات هم شرط هستن، ولو یه بی صیغه نداشته باشد و معاطاتی باشد بقیه شرایط یقین دارن همه میگن باید داشته باشه، سر او کسی با هم دیگه بحثی نداره. خب این میشه همون بچه اولی که ما گفتیم، بگیم مطلقاً چه قائل به این باشیم که معاطات مفید ملک است شرعاً هم بی است، چه بگیم شرعاً بی نیست فقط مفید اباحه هست، اینها قائل هستن به این که هر شرط به خدمت شما که سایر شرایط بی غیر از بحث صیغه لفظی که در معاطات وجود نداره، سایر شرایط حتما باید وجود چی داشته باشد. این میشه مؤید حرف ما. یکی دوم میگن آه عنوان مسئله هم شما نگاه کنید همینه، اصلا عنوان مسئله که طرح کردن تیتر مسئله رو چی گذاشتن؟ گفتن که آقا تیتر مسئله این است که حل صیغه معتبرتون فل به کسایر شرایط هم لا. ببینید تیتر مسئله هم همین مطلب رو تایید میکنه، این همین گفتیم اختلاف که گفتیم از خارج ما میبینیم اختلافشون سر اینه، اصلا تیتر مسئله رو همین قرار دادن، نمیدن گفتن حل معاطات صحیحون هم لا صحیحتون هم لا، گفتن حل هر شرط صیغه معتبرتون فل به کسایر شرایط املا، اینجور اصلا اومدن بحث رو مطرح کردن. یعنی انگار که میگن همه شرایط معتبر است، فقط بحث سر صیغه است. پس در معاطات هم بقیه شرایط رو معتبر میدونن. اینم هر شرط خدمت شما از این فن. و یعیده همچنین تأیید میکند، و یعیده تأیید میکند این وجه اول رو، یعنی اینکه ما بیایم بگیم تمامی شرایط بی غیر از صیغه در معاطات هم شرط هستن مطلقاً، چه ما معاطات رو مفید ملک بدانیم و به شرعی، چه مفید ملک ندانیم و فقط مفید اباحه بدونیم. میگه تأیید میکند این حرف ما رو، این وجه اول رو، اینکه محل النزاع بین العامه، ان محل النزاع بین العامه والخاصه فی المعاطات، این که محل نزاع بین عامه و خاصه در معاطات، هو ان صیغه معتبره فی البیع کسایر الشرایط، این هستش که صیغه در بیع آیا مثل بقیه شرایط معتبر است ام لا، یا معتبر نیست. کما یفسح عنه، کما اینکه کشف میکند عنه، یعنی از این که شروط بی غیر از صیغه در معاطات مطلقاً، چه قائل به افاده ملکیت باشیم چه قائل به افاده اباحه باشیم، از شرط هستش، عنوان المسئله فی کتب کثیر من الخاصه والعامه، عنوان و تیتر مسئله در کتب بسیاری از خاصه عامه که تحت همین عنوان حل صیغه معتبرتون فی البی کسایر الشرایط املا مطرح شده مسئله. فمن تفا فیه غیر صیغه من شروط بی، پس اون معاطاتی که غیر از صیغه از شروط بیدرش منتفیه، خارج اون حاصل عنوان، اون اصلا از این عنوان خارجه، اصلا محل نزاعشون نیست. و اون و این فرضا مشارکن لو فی الحکم، گرچه بگیم در حکم با این عنوان مشارکت داره، یعنی بگیم همون طور که معاطاتی که مشتمل بر سایر شرایط بی، بگیم معاطاتی که مشتمل بر سایر شرایط بی نیست، هم مثل معاطاتی که مشتمل بر سایر شرایط بی هست و فقط صیغه لفظی نداره، بگیم هر دو مفید ملکن یا هر دو مفید اباحه متزلزلن، گرچه حکم اینا رو یکی بدونیم. ولی این دلیل بر این نیستش که بگیم معاطاتی که فاقد بقیه شرایط بی غیر از صیغه است، بگیم این در بحث معاطات و در عنوان بحث معاطات در مانحن و فیه، یعنی حل صیغه معتبرتون فی البی کسایر الشرایط املا، بگیم در این داخله، مثلا ربطی نداره. ولی اینکه ما اونجا همین حکمی که برای این مسئله قائلیم در اونجا هم قائل بوده باشیم. و لذا ادعا فی الحدائق، لذا یعنی چی؟ یعنی به خاطر همین که ما گفتیم، که گفتیم که معاطات باید شامل تمامی شرایط بی به غیر از صیغه چی بوده باشد، به خاطر و مطلقا این حرف رو زدیم که یعنی چه قائل به این باشیم معاطات مفید ملک است، چه اینکه بگیم معاطات مفید چی اباحه است. میگه بنابراین هستش که ادعا فی الحدائق، مرحوم صاحب حدائق ادعا کرده که مشهور بین القائلین به عدم لزوم المعاطات، مشهور بین کسانی که قائل هستند به عدم لزوم معاطات و میگن معاطات به یه لازم نیست، صحت المعاطات المذکوره، این هست که این معاطاتی که ذکر شد، یعنی معاطاتی که مفید لزوم نیست و عقد لازم نیست، این صحیح هست در صورتی که اذا استکملت شروط البی غیر از صیغه المخصوصه، در صورتی که تمامی شروط بی رو غیر از اون حالا صیغه مخصوصه لفظیه که معاطات ندارتش بقیه رو همه رو داشته باشه. و انها تفید و اباحته، و این که این معاطاتی که مفید لزوم نیست و عقد لازم نیست، این مفید اباحه تصرف کل من هما فی ما سار علیه منن عوض هستش. یه همچین خلاصه معاملهی معاطات غیر لازمی که شامل همه شروط بی غیر صیغه مخصوص است، اون است که مفید صحیح هست و مفید اباحه تصرف هر کدوم از این متعاطیین در اون چیزی است که از عوض که به دست اونها میاد. خب ممکنه کسی اینجا بیاد بگه آقا ایشون که میگه مشهور این استش که هر شرط باید همه شرایط رو داشته باشد تا صحیح بشه، در مقابل مشهور منظورش این استش که، یعنی مخالفت با مشهور این استش که دارن چی میگن، میگن نه حتی اگر ببخشید میخوام بگن که اگه بقیه شرایط رو نداشته باشه صحیح چی هستش، خانی رو بگن. شاید اول به ذهن آدم این بیاد دیگه، در حالی که ایشون ادعا کرد کسی در این زمینه اختلافی چی نداره، سابقا این ادعا رو کرد، گفت راجع به سایر شروط کسی بحثی نداره، عنوان کلام آقایون اختلاف بین شیعه و سنی سر فقط شرط صیغه است، بقیه شرایط کسی بحث نداره. ایشون که میگه مشهوره، ممکنه کسی به ذهنش بیاد که خب پس یعنی میخواد بگه خلاف مشهور چی میگن، مخالف داره در مسئله، یعنی میخوام بگن آقا اگه همه شرط رو هم نداشت بازم صحیح هستش. ایشون اینجا با عبارت و مقابل المشهور میخواد این توهم رو و این اشکال رو دفع بکنه، میفهمد و مقابل المشهور فی کلامه، مقابل قول مشهور در کلام صاحب هدایت رحمه الله چیست؟ قول العلامه رحمه الله فی النهایه به فساد معاتات است. قول علامه است رحمه الله در نهایه خودش که قائل شده به این که معاتات کلا فاسده، یعنی حتی اون اگر همه شرایط بی رو هم داشته باشه، همین که شرطی صیغه رو نداره فاسده. همین، نه اینکه بخواد بگه که معاتاتی که شرایط غیر صیغه رو نداره اون مثلا هر شرط خدمت شما صحیحه. اینا میگن فقط اونی صحیحه که همه شرایط داشته باشه، مشهوری نمیگن. مخالف میگه نخیر، اونی صحیح است که حتی اگه بقیه شرایط هم نداشت بازم صحیحه. این مخالفت در این نیست. قول العلامه رحمه الله فی النهایه مقابل مشهور در کلام صاحب حدایق رحمه الله، قول علامه رحمت الله علیه هست در نهایه به فساد المعاتات، که قائل به فساد معاتات شده. کما سر رهبهی بعد ذالک، کما اینکه تصریح کرده صاحب حدایق رحمت الله علیه به این که اون چی کسی که مخالفه و مشهور هست علامه رحمه الله هست که قائل به فساد معاتات هست کلن، حتی اگر سایر شرط رو هم داشته باشه. فلا یکون و کلامه، بنابراین کلام صاحب حدایق این توهم رو به ذهن نمیزنه به ثبوت الخلاف اشتراط صحت المعاتات به استجماع شرایط بی، که بگیم اختلاف وجود داشته باشد در اشتراط صحت معاتات به تمامی شرایط بی، که همه شرایط بی باید جمع باشد تا معاتات بگیم در این مسئله اختلاف وجود دارد. بعضی قائلا نه، لازم نیست شرایط بی جمع باشد، همه شرایط بی در معاتات شرط چی؟ شرط صحت معاتات چی؟ نیست. میگه اونا نمیخواد ایشون بفرماید. اینم برای دفع توهمی که ایشون تا اینجا آورد. حالا ادامه بحث باشد ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.